بهتره. و فردای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی از امروزشون به مراتب بهتره. و فردای شما جوانهای عزیز که بناست جای گذشتگان رو شماها پر کنید و بهتر از اونها و یه پله بالاتر از اونها حرکت کنید، فردای شماها از امروزتون به مراتب بهتره.
خب دوستان، در خدمت شما عزیزان هستیم از پخش شبکه رادیویی گفتگو. دعوت میکنم با برنامه گفتگوی روز همراه باشید.
تازه ترین مسائل روز، گفتگوی صاحب نظران و اندیشمندان، گفتگوی روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو. با برنامه گفتگوی روز در خدمت شما خوبان هستیم. از شما دعوت میکنم که با ما همراه باشید. در آستانه 22 بهمن ماه قرار داریم، سال روز پیروزی انقلاب اسلامی مردم ایران، و در این برنامه از گفتگوی روز با حضور مهمانان و کارشناسانی که با ما همراه هستند نگاهی داریم به اهمیت حضور مردم ایران در 40مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران. آقای دکتر مهدی اقراریان مدرس دانشگاه و آقای دکتر امیر ابراهیم رسولی فعال رسانه‌ای در استودیو رادیو گفتگو با ما همراه هستند. آقای اقراریان سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما، دیگر مهمان عزیز برنامه، شنوندگان خوب رادیو، همچنین عرض تسلیت به مناسبت ایام شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها و آرزوی موفقیت برای ملت عزیز ایران در آستانه 40مین سال پیروزی انقلاب اسلامی.
درود بر شما آقای رسولی، عرض ادب و خیر مقدم.
سلام خدمت جناب علی و همکارانتون در رادیو گفتگو و عرض تسلیت به مناسبت شهادت حضرت فاطمه صلی الله علیه و آله و سلم خدمت جناب علی دوستان هستیم.
درود بر شما، خیلی خوش آمدید. آقای اقراریان بحث رو با شما آغاز بکنیم. سوالی که مطرح هست این که چرا با گذشت 4 دهه از پیروزی انقلاب اسلامی مردم همچنان از انقلاب و از نظامشون حمایت میکنند و جانبداری دارن؟
برای پاسخ به این سوال به نظرم میادش که 4 سوال اصلی که در خصوص تمام حاکمیت ها مطرح هستش باید بهش توجه بکنیم. سوال اول اینه که منشأ مشروعیت در نظام هایی که در عالم امروز سر کار هستن، فارغ از این که چه ساختار و چه شیوه حکومتی دارن، مورد سوال قرار میگیره. سوال دوم اینه که اصلا این نظام ها کارآمد هستند و یا کارآمد نیستند. نکته بعدی اینه که هدف و غایت این نظام ها چیه، و سوال بعدی که مطرح میشه این که آیا این نظام ها داره مقبولیت هستن یا نیستن. ارتباط این 4 سوال با نکته‌ای که از تالی مطرح کردید این هستش که عملاً در هر 4 مورد نقش مردم رو شما به صورت جدی مشاهده میکنید و نقش مردم رو میبینید، و اگر که مردم نتوانند به این 4 سوال پاسخ بدن و یا نقش خودشون رو نسبت به این 4 سوال تعریف بکنن، اون نظام ها دچار چالش جدی خواهند شد. انقلاب اسلامی ایران در 1979 بر اساس این 4 چالش شکل میگیره و بر اساس این 4 سوال تداوم پیدا میکنه، و در هر 4 مورد ما میبینیم که نقش مردم نقش اساسی و نقش جدی هستش، به دلیل اینکه مردم انقلاب اسلامی ایران رو از خودشون میدونن و متعلق به خودشون میدونن. ممکنه گلایه هایی داشته باشن، ممکنه نقد هایی داشته باشن، ممکنه به بعضی از شیوه ها و عملکرد های گروه هایی از جریانات سیاسی یا بخشی از حاکمیت و یا حتی بخشی از مسئولین که امروز در صدر امور هستن مردم نقد داشته باشن، اما به دلیل تغییر فضای سیاسی حاکم بر جابه و اینکه مردم نقش خودشون رو در تحولات جابه پررنگ‌تر از گذشته می‌دونن، هرچند که جای اصلاح داره این مسئله، به نظر بیادش که حواره سعی کردن با نقش آفریدی در عرصه‌های مختلف این حضور خودشون رو پررنگ و پررنگ‌تر جلوه بدن. راهپیمایی 22 بهمن از جنبه‌ها و از منظرهای مختلفی مورد تجزیه تحلیل می‌تونه قرار بگیره، ولی من شاید از این زاویه بهش نگاه بکنم که یک پیامی برای مسئولیت داره این راهپیمایی، و اونم این هستش که مسئولین یادتون نره که این انقلابی که امروز شما سکان اون رو به عهده دارید متعلق به ما مردم هستش و شما باید پاسخگوی مردم شید. کمتر از این زاویه به راهپیمایی 22 بهمن نگاه کنید. راهپیمایی 22 بهمن به یک معنا مطرح میشه که خب این پیامی داره در حمایت از نظام جمهوری اسلامی، این قطعا درسته. به یک معنا پیامی داره برای دشمنان خارجی کشور و اونم این که ببینید مردم بعد از گذشت 40 سال پای کار اون آرمان‌ها و حرف‌ها و شعارهایی که دادن هستن، با اینکه نسل‌های مختلف هم تغییر کرد. اما این زاویه نگاه که مردم بیان تو صحنه تا مسئولی فراموش نکنن با گذشت سالها و ماها از پیروزی انقلاب اسلامی، که اونها بودن که اون کسی که امروز پشت یک میز مدیریتی قرار گرفته سر کار آوردن و بر اساس رشادت ها و بر اساس ایثار ها و بر اساس گذشت های همین مردم هستش که این نظام تا به امروز تداوم پیدا کرده. به نظر من شاید اگر راهپیمایی 22 بهمن رو در 40 سالگی انقلاب از این زاویه نگاه بکنید زیبا باشه.
خیلی متشکرم. آقای رسولی، شما چه نگاهی در این زمینه دارید؟ چرا در 40 سالگی پیروزی انقلاب اسلامی مردم ایران این مردم همچنان در صحنه حضور دارن و از انقلاب اسلامی خودشون حمایت میکنن؟
عرض بکنم خدمت جناب علی و شنوندگان عزیز برنامه‌تون. ببینید، ما در 40 سالگی انقلاب یکم باید شفاف حرف بزنیم. اینکه حالا بالاخره هر سال میایم و حضور مردم رو ترغیب و تشویق میکنیم، کار درستیه، مردم هم میان و به تکلیفشون عمل میکنن، بعد ما هم ازشون تشکر میکنیم. یک پدیده است که شما در هر سال که در 22 بهمن اتفاق میفته هست. برنامه مختلفی هم هست، کارشناسان مختلف میان در این زمینه ها صحبت میکنن. به نظرم این اهمیت یه جایی باید برای مردم بالاخره شفافتر بشه دیگه. ببین، ما در 40 سالگی به نظرم بیایم یک بار دیگه یا آسیب شناسی بکنیم فضایی که درش قرار داریم رو. یعنی الان مردمی که دارن رادیو شما رو گوش میکنن، وقتی که دوباره ما میریم مثلا یک بالاخره کدوممون چهار تا کتاب خوندیم دیگه، یک مباحث آکادمیک مطرح میکنیم، میگه باز اینا شروع کردن دیگه، باز شروع کردن دیگه. الان تا نزدیک 20 بهمنه میخوان که ما بیایم تو خیابون، دارن خیلی حرفای قلم به سلم میزنن. من به نظرم میاد که یکم بعد نگاهمون به مردم رو شفافتر کنیم. حتما مردم در مقابل موضع‌گیری های خارجی نگاهشون نگاه درستیه و انقدر میفهمن که وقتی خارجی داره نگاه میکنه، دوربین خارجی داره میگیره، بعد چه کار بکنه. اما اگه مانع از این بشه که ما اون واقعیت ها رو نبینیم، اونجاست که با مشکل خوریم. یعنی اگه ما الان 23 بهمن بشه و فراموش بکنیم حرفایی که امروز داریم میزنیم، اشکال کار اونجاست. حقیقتش این که بعضی تجربه های گذشته نشون میده، بعضی ها نه همه، در بعضی سمت های اجرایی بعد از 22 بهمن جور دیگه عمل کرده. الان در بحث 22 بهمن نگاه ملی و نگاه وحدت نگاه درستیست. من فکر میکنم مردم بعد 40 سال هیچ مشکلی با این نگاه ندارن که ما الان وحدت نداشته باشیم. وحدت چیز بعد اصلا کی میاد این حرف رو بزن؟ نه عقلانی نه درست نه منطقی، کسی هم نمیاد بگی. اما ببین، بالاخره مردم قبول بکنیم نه همه و در همه شرایطی، ولی همه بگه نسبت یه نارضایتی دارن. من به نظرم در 22 بهمن ما الان رقم این که تشویق میکنیم به حضور، و حتما این حضور اهمیت داره در نگاه بینون مللی و در نگاه تابلوی برای جمهوری اسلامی، ما در داخل هم باید کارهایی بکنیم دیگه. یعنی 22 بهمن رو بذاریم ملاک این که آقای مردم، امروز 22 بهمنه، ما مشکلات شما رو هم میفهمیم دیگه. امروز قصه گوشت رو دارید، ما گوشت هم میفهمیم، فقط آرمانه و شعاره و این حرفا نیست. من میذارم یکم بعد تو 40 سالگی انقلاب یه آسیب شناسی بکنیم، یکم با نگاه مردمی تر به مقوله حضور مردم دقت بکنیم. حتما مردم
برای همین تو همین مقطع قبل از راهپیمایی باید صورت بگیره یا نه. اون نکته‌ای که اشاره کردی که بعد راهپیمایی حرفو یادمون نره، آره. بذاریم برای اون موقع بعد از راهپیمایی آسیب شناسی رو انجام بدیم و به راهکار.
آره دیگه، اگه شما تضمین میدید یادش کسی نمیره، ما هستیم. من میگم که خیلی شاغول تعیین نکنیم، برای اینکه به مردم بگی ببین الان قبل 20 بهمن اینو صحبت نمی‌کنیم، بعد 20 حالا بیا بخیر راجبه مثلا معیشت شما صحبت کنیم. نه بذاریم همه با همه. یعنی اون مردمی که همیشه در صحنه بودن حتما به خاطر نان نبودن، حتما هم امروز به خاطر نان نمیان نمیرن، بازم میان، ولی در دلشون به این باور باید برسن که مسئولین در کشور جمهوری اسلامی به فکر نان آنها هم هستن دیگه. یعنی بی‌تفاوت نیستن نسبت به معیشت و اقتصاد و نسبت به احیانا شرمندگی فردی در جلو خانوادش، بی‌تفاوت نیستن. اگر این اتفاق رو ما قبل 20 بهمن اتفاقا روش تاکید بکنیم، این مردمی که حتما خواهند اومد با شوق و اشتیاق بیشتری در روز راهپیمایی حضور خواهند داشت و حتما نتایج بهتری داره.
مردم جشن انقلاب رو با مشکلات اقتصادی خودشون گره نمیزنن، در این حال اون نکته که آقای اقراریان هم گفتن پیام رو به مسئولین میدن که ما اومدیم، شما هم حواستون باشه.
بله
همینطوره.
بله
بسیار خوب. آقای اقراریان، یک قدر این پیام مردم ایران رو قدری میخوام بیشتر باز بکنیم، جدای از مسئولین. پیام ملت ایران از حضورشون در راهپیمایی 20 بهمن به دو گروه، یکی دوستان ملت ایران و یکی دشمنان ملت ایران، چی خواهد بود؟
ببینید، من فهمم اینه که زیر همون چهار سوالی که در ابتدای بحث مطرح کردم میشود به نکات این موضوع پاسخ داد، و اولم این هستش که یکی از پیام هایی که مردم دارن میخوان به یک معنا مهر تأییدی باشه این حضورشون بر این که نظام داره مقبولیت هستش، یعنی میخوان جدا بکنن، یک خط فاصله بگذارن، یک خط پررنگی بکشن بین مطالباتی که وجود داره، نقد هایی که وجود داره، اشکالاتی که مطرح هستش، با مسئله جهتگیری های کلی نظام و آرمان های کلی نظام. این مسئله بسیار مهمه. یعنی شما ببینید در مصاحبه‌ای هم که با مردم می‌کنید، مردم میگن آقا نسبت به اینجا، نسبت به اینجا، نسبت به اینجا نقد داریم، اما امروز در راهپیمایی 22 بهمن حضور پیدا کردیم تا نشون بدیم پایه‌کار این انقلاب هستیم. این پایه‌کار این انقلاب هستیم در ادبیات سیاسی چجوری ترجمه میشه؟ یعنی اینکه میخوام به یک معنا بگه که آقا این نظام جمهوری اسلامی بعد از گذشت 40 سال دارای مقبولیت عامه هستش. چون هیچ نظامی در عالم نیستش که مقبولیت 100% داشته باشه. ما وقتی راجع به مقبولیت داریم صحبت می‌کنیم در ادبیات سیاسی، راجع به مقبولیت عامه داریم صحبت می‌کنیم. یعنی یک اکثریتی از جمعیت جامعه نسبت به اون نظام و نسبت به اون ساختار براشون مورد پذیرش و مورد قبول هستش. و این هم فقط متعلق به 20 بهمن هم نیستش. یعنی می‌خوام اینو عرض کنم که هر جا که مردم حضور دارن، یعنی ممکنه یه جا تو نهدهی اتفاق بیفته، یه جا ممکنه تو عرصه انتخاباتی اتفاق بیفته، یه جا ممکنه در یک مشارکت عمومی در یک مسئله ملی دیگری اتفاق بیفته، یا حتی در موضوع دوران دفاع مقدس، همه اینها نشون دهنده این هستش که بین اون آرمان‌ها، بین اون اصول، بین اون حاکمیت، بین اون رهبری و نظام و بدنه مردم یک پیوندی وجود داره، علی‌رغم اختلافات سلیقه‌ای که ممکنه جریانات مختلف باشه، پایه‌کار این موضوع هست. نکته دومی که من بخوام بهش اشاره بکنم و توی سخنان آقای دکتر رسولی هم بهش اشاره شد، این هستش که عملاً این حضور مردم یک پیام مشخصی داره برای دشمن. یعنی بخواد به دشمن بگه که آقای انگلیسی، آقای آمریکایی، آقای فرانسوی، آقای اروپایی، هر کسی که حالا اینا یه دوباله هایی هم در داخل البته داره، این دوباله ها مربوط به این 40 سال نیستش. یعنی شما در چند صد سال گذشته ببینید که جریان استعماری یک شبکه سازی در داخل ایران کرده و این دنباله های پیدا، این دنباله ها در محیط های مختلف، در دانشگاه هست، در حوزه هم هستش. یعنی شما همه این دنباله ها رو میتونید مشاهده بکنید. بخواد به اونها پیام رو بدن، چه به اونهایی که در داخل و چه به اونهایی که در خارج از کشور دارن رصد میکنن و نگاه میکنن، که علارغم همه مشکلات، علارغم همه فشارها، با پایکار انقلاب ایستادیم و علی‌رغم همه سختی‌هایی که بعدا امروز باهاش مواجه هستن. به ویژه اتفاقا وقتی به تیپولوژی شرکت کنندگان در راهپیمایی 22 بهمن در سراسر ایران عزیز نگاه می‌کنید، ببینید که عمدتاً از طبقه متوسط جامعه به پایین و طبقه ضعیف جامعه هست. یعنی ما کمتر می‌بینیم که سرمایه داره و کارخونه داره و اونایی که به برکت این انقلاب اسلامی امروز مثلا هزاران هزار بالاخره بلیارد توبل امروز ثروتاشون هستش، اونا رو کمتر شما تو صحنه راهپیمایی‌ها ببینید. یاد یه نکته ای افتادم و اونم اینه که بعضی وقتا مطرح میشه، مثلا میگن آقا در یک جامعه اگر که فقر بیاد ایمان از اون جامعه خارج میشه. حرف درستیه، حرف کاملا درستیه، اما یادمون نره الزاما در همه جوابه که ثروت بیاد این به معنای ارتقای ارزش‌های انسانی نیست. وقتی شما آمارهای خودکشی رو تو بعضی از کشورهای پیشرفته دنیا نگاه می‌کنی، وقتی آمار فساد و فحشا و مشکلات مختلف رو نگاه می‌کنی، می‌بینی که الزاوی دو تا با همدیگه قابل جذب نیست. میخوام بگم اون نگاه حضرت امام نسبت که این انقلاب متعلق به طبقه پابرهنگان جامعه است، نسبت به مستضعفین جامعه است، نگاه بسیار دقیقیه و امروز بیشتری بال مشکلات در فضای 40 سالگی انقلاب روی دوش همین اقشار جامعه است که باید تلاش کردش این نقاط تبدیل بشه به اون نقاط کلیدی که مشکلات مردم بشن حل کرد. یعنی از ظرفیت 22 بهمن ها باید استفاده کرد برای اینکه موتور پیشران انقلاب اسلامی رو به جلو بشه. حالا دو موضوع دیگه در خصوص کارآمدی نظام و وحدت اهداف و غایات، به نظر من تو اینها مردم تو راهپیمایی 22 بهمن حرفایی دارن و پیام‌هایی دارن که من بعداً بهش اشاره می‌کنم.
ان شاءالله. متشکرم آقای رسولی. ما از تخصص جنابعالی در حوزه رسانه کمک بگیریم و استفاده بکنیم. رسانه‌های خارجی چه روی کردی رو درباره 40مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و به ویژه حضور مردم در راهپیمایی دنبال کردن؟
عرض بکنم ببینید، طراحی که اساساً در خارج از کشور وجود داره مال دیروز امروز نیست. یک برنامه بلند مدتی که خب از سال قبل شروع شده، یه برنامه‌ای که از بعد از ممکنه داستان‌های برجام و به نتیجه رسیدنش شروع شده و برنامه‌هایی که بالاخره جناب علی به عنوان استاد رسانه رصد می‌کنید، در یک ماه اخیر اینا رو مطالبات مردم تو حوزه اقتصادی سوار شدن. یعنی تو اتفاقات مختلفی که در کشور داره تو حوزه اقتصاد میفته، رسانه‌ها دارن یک طراحی کردن که تا لب 22 بهمن اینا رو پررنگ و شفاف کنن، دغدغه کنن، روش سوار شن و بتونن یه اهرمی بکنن برای اینکه حضور مردم کم رنگ بشه در راهپیمایی 22 بهمن. یعنی یک استراتژیه که هر رسانه‌ای با توجه به کارکرد خودش داره در خارج کشور اینو دنبال میکنه. ولی به نظرم ما کاری نمیتونیم در قبال کار اونا، اون کارشو داره میکنه. ما بالاخره یه تکلیفی داریم، صدا و سیما یه تکلیفی داره، آقایان یه تکلیفی دارن، مردم هم یه تکلیفی دارن. به نظرم اگه این تکلیف شفاف بشه میتونیم یکم مقابله بکنیم با این طراحی رسانه‌ای که در خارج از کشور هست. به نظر میرسه امریکایی‌ها و غربی‌ها مخصوصا بعد قصه برجام و حتی در قصه برجام فهمیدن که با این ملت باید یه جور دیگه عمل بکنن و اونم به نظرم میاد این جنگ اقتصادی است که در چند سال اخیر پررنگ شده تو حوزه رسانه. اینا دیگه دارن میرن سراغ جنگ اقتصادیه، یعنی جنگ اقتصادی رو بردن تو حوزه رسانه فعال کردن. ببینید قبلا یادم در دهه مثلا 70 مباحث اخلاقی مطرح بود، یعنی با تصاویر اخلاقی، با یه جور بالاخره تحریکات جنسی سعی میکردن بالاخره یه مسیر رو باز بکنن و بعدن به وسیله یک ادعی گروه های سیاسی بحث های آزادی های خاص رو مطرح بکنن. امروز برای اونا اولویت اصلا این چیز نیست. اونا اولویت اینه که فشار اقتصادی رو در کشور در وضعیتی که ما وجود داریم به صورت اجرایی از دست دول قدرتمند غربی و امریکایی فشار بیارن به ملت و در حوزه رسانه پیوسته رسانه‌ای اون عملیات رو انجام میدن. یعنی میان این فضای اقتصادی که به کشور بر اساس تحریم‌ها و بر اساس مبادلات ماده با خارج کشور به وجود اومده رو به وسیله رسانه برای مردم پررنگ میکنن. اتفاقاتی که در قصه بازار سکه و ارز میفته یک قسمتش ناشی از عملیات رسانه‌ای است که بالاخره رومن مردم انجام میشه دیگه. امروز به من میگن من احساس میکنم بعد برم دلار بخرم، میرم میخرم، بعد میام، بعد میگن بفروش، بعد الان میفروشم. میدونی ممکنه یه جا سود کنم یه جا ضرر کنم، ولی اینه طراحیه دیگه، طراحی رسانه‌ایه که انجام میشه. هرچی به 22 بهمن نزدیک میشیم شما موضوعات رسانه های، حالا اسم رسانه رو نمیارم، رسانه هایی که با جمهوری اسلامی در عنادن، حالا بعضی عنادشون ظاهری میگن مستقیم فحاشی میکنن، بعضی نه مستقیم فحاشی نمیکنن، اتفاقا دروغ رو خیلی با تابلو قشنگی برای ملت تعریف میکنن، ملت هم باور ممکنه بکنه و شاید 10 تا حقیقت رو مطرح بکنن و لای اون 10 تا حقیقت دروغی که به نفعشونه رو میگن. و به نظرم تو مقطع اتفاقا 20 بهمن همین رو بکنیم، مایه وحدت و مردم که هم دارن همین صدا رو میشنون احساس کنم آقا این رادیو جمهوری اسلامیه که داره صحبت میکنه باشون و داره حرف دل ما رو میزنه. 20 بهمن میریم شرکت میکنیم، محکم هم شرکت میکنیم، جلو آمریکایی‌ها وای میسیم. اما بالاخره یکم هم حواستون به ما باشه که در چه وضعیتی قرار داریم. به نظرم تو حوزه رسانه که جناب علی فرمودین، جنبندی این نکته و صحبت هم اینه که رسانه ها در 2 تا سیاست گذاری کوتاه مدت و بلند مدت دارن روی کشور کار میکنن. الانم تو مقطعی هستیم که حتما رو مشکلات اقتصادی ما سوار میشن، دایه دلسوزتر از مادر خواهند بود، مثلا از آب گل رود ماهیشون میگن که انشالله اینطور اتفاق نمیفت.
انشالله. آقای اقراریان، چرا در بین رسانه‌های خارجی ما شاهد بودیم که از شاید بشه گفت تقریبا 1 سال قبل این تلاش رو داشتن که بگن انقلاب اسلامی ایران به 40 سالگی خودش نرسید؟
ببینید، این یه آرزویه که مربوط به امروز و دیروز نیستش و اتفاقا این رو در ذیل موضوع عملیات روانی ما میتونیم مورد تجزیه و تحلیل قرار بدیم. یعنی همواره یک تیتری داره عملیات روانی دشمن و اون هم ناامیدسازی مردم از آینده انقلاب اسلامیه. یعنی همش میخواد این پیام رو بده که آقا این انقلاب 1 سال دیگه بمیره، 2 سال دیگه بمیره. شما نگاه بکنید، اگر ما رفتار رسانه‌ای دشمن رو از گذشته تا به امروز نگاه بکنیم، برای اینکه به پیاده نظام خودش روحیه بده، به پیاده نظام روحیه بده، بگه آقا تبوبه، کار تبوبه اینا دیگه، و از اون طرف مردم رو ناامید بکنه. در شرایطی که مردم احساس بکنن که چشم‌انداز آینده فاقد ثبات لازمه، رفتارهای اجتماعی مردم دچار چالش‌های جدی خواهد شدش. یعنی شما در چه شرایطی میرید یه دفعه مثلا یه خرید خارج از نیاز خودتون رو انجام میدید؟ در شرایطی که نسبت به چشم‌انداز آینده احساس ثبات نکنید. من این مثال کوچیک رو زدم برای اینکه ذیل این رفتار دشمن بگم که اون مسئولی هم که توی جایگاه بسیار مهم و خطیر نشسته، اگر او دچار عملیات فریب دشمن بشه، او هم اونجوری که باید شاید کار خودش رو انجام نمیده، برای اینکه به آینده نگاه لازم رو و احساس ثبات لازم رو نمیکنه. بعد 2 نکته دیگر رو هم بخواستم برای تکمیل عرض قبلی داشته باشم و اونم این هستش که نظام‌ها دارای اهداف و غایت‌هایی هستند. یعنی وقتی 1972 انقلاب اسلامی ایران به پیروزی رسیدش، در 1 سال منتهی به پیروزی انقلاب اسلامی که اوج راهپیمایی هستش، ما می‌بینیم مردم شعارهایی رو دارن میدن: استقلال، آزادی، عرضم به حضور شما که عدالت، حکومت علی. یعنی ادبیاتی توی مردم به حساب رایج هستش. حضور مردم در راهپیمایی 22 بهمن و سایر انتخابات ها و عرصه‌هایی که نماد مشارکت عمومی هستش، این پیام رو داره که ما پای اون آرمان ها بود، پای اون حرف هایی که زدیم، پای اون اصولی که داشتیم کماکان ایستادیم. چون نگاه بکنید، اگر تو واقعا کوچه خیابون حتی از اون افرادی که زاویه اب دارن با نظام جمهوری اسلامی سوال بکنید، اصل اون نگاه ها و اصل اون آرمان ها رو کسی زیر سوال نمیبره. الان هیچ کسی تو خیابون نیستش مثلا حتی اونایی که پوز روشن فکری هم میدن بهشون بگی که خب آقا وابستگی چیز خوبیه. آقا کسی نمیاد دیگه آقا مثلا با امروز دوباره بریم مثلا چکمه آمریکایی‌ها رو واکس بزنیم و دوباره کاپیتالیسم برگرده و دوباره آمریکا یه پایگاه نظامی داشته باشه، دوباره حقوق یه سگ آمریکایی از یه مثلا شهروند ایرانی بالاتر بشه. کسی تو خیابون حتی اونایی که با نظام جمهوری اسلامی مخالفن نمیاد حرفی، یا مثلا دوباره آقا مثلا یه نفری بیاد دوباره حکومت بکنه، یه خانواده یا یه مردمی داره نمیپذیرن. میخوام بگم این یه نکته راجع به اهداف و غایت ها. اما یه مسئله بحث کارآمدی نظام جمهوری اسلامیه. ببینید، موضوع کارآمدی مسئله بسیار مهمی هستش و کارآمدی 3 تا نکته اساسی داره که در این 3 تا نکته اساسی یکی از پایه های اصلی اون مردمه. شما وقتی راجع به کارآمدی نظام بخواید صحبت بکنید، یکی قانون صحیح بسیار مهمه. یعنی شما باید یک قانونی وجود داشته باشه در جامعه که قانون اون کارآمدی لازم رو داشته باشه، اون جامعیت لازم رو داشته باشه. 2، نیازمند به مجریان صالح و توانمندی در جامعه. یعنی کارآمدی امر چدوچی هستش که وقتی اینها در کنار هم دیگه جمع میشه یک نظام میتونه کارآمد باشه. بجیار صالح و توابع همون ادبیات تعهد و تخصصی که شهید بهشتی و شهید چوران از اونها نام میبره. و نکته سومی که وجود داره فرهنگ پذیرش قانونه، یعنی نقش مردم در ایجاد سازوکار کارآمدی در جامعه بسیار مهمه. حالا این ارتباطش با بحثی که ما الان داریم راجع به 22 بهمن چی هستش، میخوام به شما اینو عرض بکنم که این فرهنگ برای مردم ما جا افتاده که برای دفاع از دستاوردهای خودشون نباید انقلاب اسلامی رو رها بکنن. اگر که رها بکنن این میزان کارآمدی که امروز داریم دچار چالش و دچار بحران میشه. یعنی چی؟ یعنی اگه مردم ما برن خونهشون بشینن رها بکنن انقلاب اسلامی رو، مطالبه نکنن، تو صحنه حضور نداشته باشن. من خیلی شفاف به شما عرض میکنم، بخشی از مسئولین ما اینجوری، اگه کسی بهشون کاری نداشته باشه کار خودشون رو میکنن و خیلی وقتا ممکنه کاری که خودشون میکنن کار درستی نباشه. یعنی همون چیزی که دکتر رسولی بهش اشاره کرد، شفافیت، حضور مردم، هایش مردم، رصد مردم، نظارت مردم، کنترل مردم، که همه اینها وابسته به حضور در صحنه هستش، باعث ایجاد یک فضای شفافیتی میشه که اگر فلان نماینده مجلس هم رفتش با کارمند گمرک بد برخورد کردش، باید بیاد هزینه‌شو پرداخت بکنه. اگر بعد رئیس جمهور هم رفتش تخلف کردش، باید بیاد عرضم به حضور شما که پاسخگو باشه. اگه یا برادر فلان رئیس قوه هم رفت یه تخلف دیگه ای را انجام داد، برد این زبانی محقق میشه که مردم در راه پیمایی 22 بهمن حضور داشته باشن. چون اگر اتفاقا شما عرض بکنم متاسفانه بعضی ها هستن حتی در داخل ها خیلی دوست ندارن مردم تو صحنه باشن. این یه نقطه بسیار راسته. چرا؟ چون مردم وقتی
چرا چه
وقتی مردم توی صحنه هستن، مردم مطالبه میکنن، درخواست میکنن، بررسی میکنن، کنترل میکنن و اشکالات و نقاط ضعف اونها معلوم میشه. ببینید من میخوام بگم که فضای مردم خیلی نزدیک به فضای رسانه هاست توی 22 بهمن. یعنی راه به 22 بهمن و حضور مردم خودش رسانه است در آستانه 22 بهمن. چجوری رسانه ملی ما میتواند نقش آفرینی ویژه‌ای داشته باشد برای اینکه از ویژه خارج جلوگیری بکند؟ بیاد میره گمرک رو رصد میکنه، پایش میکنه، بیاد رو موضوعات مختلف بر بیاد ذره‌بین میندازه روی واما. این ذره‌بین رو رسانه ملی یا اصحاب رسانه به کدوم پشتوانه میتونن برن بندازن روی بسیاری از مسئولین؟ من میخوام از همینجا نکته ای رو عرض بکنم. چند وقت پیش نامه ای رو از شهید بهشتی میخوندم به حضرت امام. جالب، شهید بهشتی راجع به موضوع بنی صدر هستش. من توصیه میکنم دوستان و عزیزانی که مثل من
نامه دوبینش،
بله، نامه ای که شهید بهشتی به حضرت امام رسید، توصیه میکنم که دوستان نسل سومی که حالا مثل بنده مثلا در آستانه 40 سالگی عمرشون قرار دارن، برای این نامه رو دوباره بازخوانی کنن. شهید بهشتی به حضرت امام میگه من اینو از باب نصیحت به ائمه مسلمین دارم انجام میدم.
و این دوبینش رو در دوره‌های مختلف انقلاب اسلامی و حتی امروز میتونیم ببینیم.
بله، یعنی واقعا من احساس
خاص اون دوران نیست.
بله، یه نامه زنده‌ای مثل اون پیام قطعنامه حضرت امام میمونه واقعا. این نامه شهید بهشتی یه نامه زنده‌ای که تا به امروز جاری و ساریه در تاریخ معاصر ما و من میخوام ازش این استفاده رو بکنم. دقت بکنیم. من میخوام بگم که راهپیمایی 22 بهمن یک معروف بسیار بزرگه. یعنی چیه معروفه؟ اینو شاید کمتر از این زاویه بهش نگاه شده باشه. ما وقتی راجع به امر معروف و نهی از منکر داریم صحبت میکنیم، امر معروف و نهی از منکر الزاماً این نیستش که شما برید توی خیابون به یه نفری، به یه شهروندی یه امر و نهی رو بخوای انجام بدی. خب اینو اگر خود حاکمیت بخواد میتونه بره انجام بده. خود حاکمیت که زور داره، قدرت داره، پلیس داره، امکان داره. اصلا حاکمیت با مردم، مثلا الان من تو خیابون ورود ممنوع برم، پلیس جلو منو میگیره، به من امر معروف میکنه، نهی از منکر میکنه، یا نه منو جریمه میکنه، چون قدرت داره. اتفاقا حمایت از، یعنی حمایت از جریان امر معروف و نهی از منکر از پایین به بالاست. یعنی زمانی که من یه شهروند عادی میخوام برم به رفتار اشتباهی یک مسئولی که در قدرت هست، ارتباطات ویژه داره، میخوام برم بهش تذکر بدم. حالا یه موقع من به تنهایی تو این صحنه ورود پیدا میکنم، هزینه بسیار بالایی رو باید پرداخت. یه موقع همه مردم دست به دست هم میدن، میشه راهپیمایی 22 بهمن، تو صحنه حضور پیدا میکنن، میگن این راهپیمایی 22 بهمن یک موضوع تکوچی نیستش، فقط این نیستش که پیام داشته باشه برای استکبار جهانی، فقط این نیستش که نشونه وحدت ما باشه، نشونه ای از مطالبه ما مردم از مسئولین برای اینکه پای اون عهدی که با انقلاب اسلامی بستن بایستن. امروز کسی که پشت صندلی نشسته وارث خون 300 هزار شهیده، باید پاسخیمون 30000 شهید باشه. اینو اگر من مردم، شمای مردم تو راه بین 22 حضور پیدا نکنیم و شرکت نکنیم، خیلی خوشحال میشن میگن این مردم یادشون رفتش، بعد هر کاری دلشون میخواد میکنن. من باورم اینه، من راه به بای 22 بهمن رو تنها از یک جنبه بهش نگاه نمیکنم و من میخوام بگم که اتفاقا برعکس، من معتقدم که راه به بای 22 بهمن یک امری بسیار مردمی است و یک حق مردمی است. یعنی من راه به بای 22 بهمن رو مثل انتخابات حق خودم میدونم که بیام توی خیابون داد بزنم و فریاد بزنم بگم استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی بعد از 1979 تا به امروز، برای اینکه بگم آقا شمایی که رفتی به سمت فلان قرارداد، رفتی به سمت فلان توافقنامه، حالا من نمیخوام الان اسم ببرم، یادت باشه استقلال منو تحت شعاع قرار ندی، با فلان امضایی که دارید پای این قرارداد انجام میدی، با فلان رأیی که داری تو مجلس میدی به یه قرارداد، با فلان نظارتی که تو شورا نگهبان باید انجام بدی یا تو مجمع تشخیص مصلحت نظام باید انجام بدی، یادت نره که قرار بوده که تو حامی و حافظ استقلال آزادی من باشی، قرار بوده که این جمهوری جمهوری اسلامی باشه.